خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانای خوب سرزمین ایران سلام، لحظه هاتون پر از نشاط و آرامش، پر از سرور، پر از شوق حرکت.
ای جوان که پیش رو گشوده‌ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. ای جوان که پیش رو گشوده‌ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. در نشاط و در تلاشت ای جوان،
اگه جوونی با تلاش و حرکت و تکاپو نباشه، یه روزی میرسه که برای لحظه لحظهش باید حسرت بخوریم، برای لحظه هایی که پر از انرژی بودیم و قدرشو ندونستیم. یه گوشه نشستیم تا به قول خودمون جوونی کنیم، حرکت و تلاش رو گذاشتیم واسه وقتی که دیگه قرار نیست با خوشگذرونی جوونی زندگی کنیم. اونایی که اینجوری برنامه ریزی کردن ها کلی از زندگی عقب افتادن. پس مواظب باشیم یه وقت از زندگی و لحظه های جوونیمون عقب نیفتیم. جوون، یادت باشه.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
راه خوشبختی و سعادت از کنار زندگیمون میگذره. راه خوشبختی دور نیست، راه خوشبختی همینجاست. قدم بذاریم توی این راه تا لحظه های زندگیمون با خوشبختی گره بخوره. امروز هم قراره که با شما جوونا دونه دونه کلیدهای خوشبختی رو بشناسیم و بیشتر با مسیر خوشبختی آشنا بشیم. شما امروز هم برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید که با مشارکت سازمان ملی جوانان استان قم از شبکه سراسری معارف تقدیم شما میشه. در این برنامه باز هم پای صحبت‌های استاد حاج علی اکبری خواهیم نشست.
جوانی یعنی که زندگی،
یعنی عشق، هیاهو، شادابی، نشاط، پر جنب و جوشی.
نشاط، بالندگی، رشد، هدفداری، آینده نگری.
به نظر من جوانی یعنی امید به آینده، یعنی انرژی، یعنی شر و شور، یعنی هدف رو تعیین می‌کنیم.
نشاط، شادابی،
دوران گذرا تو زندگی، کوتاه و گذرا. جوانی یعنی همه فرصت‌هایی که باید ازش استفاده کرد، فرصت‌های کوتاهی اون که باید غنیمت دونستش چون دیگه بر نمی‌گرده.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوونمون با عصبانیت اومد توی خونه و با یه اخم و تخمی سلام کرد و رفت توی اتاقش. هم تعجب کردم هم نگرانش شدم. آخه واسه چی باید این کارا رو میکرد؟ دیدم بهتره یه مدت صبر کنم و هیچی بهش نگم. اما راستشو بخواید دلم طاقت نیاورد. رفتم تو اتاقش. به یه گوشه خیره شده بود و اخم کرده بود. گفتم به من میگی چی شده؟ با همون چهره اخمالود نگاهی بهم کرد و گفت عصبانیم، ناراحتم. گفتم خب چه اتفاقی افتاده؟ گفت از بعضی آدمای دوروبرم خیلی ناراحتم، از اینکه بعضیاشون حق آدمو نادیده میگیرن، آدمو ناراحت میکنه. دلم میخواد توی خونه بشینم و هیچ کی رو نبینم، نمیدونی چقدر دلگیرم. گفتم بگذر بابا، گذشت کن. طوری نگام کرد که انگار دیگه نباید این حرفو بزنم. بهش گفتم بابا، این ماجرا باعث شد که بریم سراغ اون بخشایی از حرفای استاد حاج علی اکبری که راجع به گذشت و فداکاریه. حالا اگه موافق باشی مقدمه بحث رو با هم دیگه میشنویم.
موضوع بحث ما یکی از
کلیدهای سعادت و خوشبختی در حوزه روابط اجتماعی است، یعنی گذشت یا عفو. ما کم و بیش در محیط زندگیمون مورد ستم از جانب دیگران قرار میگیریم. این اجتناب ناپذیره، چون این ما نیستیم که طرفمون رو در روابط اجتماعی همیشه انتخاب کنیم تا بتونیم با انتخاب بهترین همیشه از ناحیه اونها در امنیت باشیم. ما تو محیط‌های مختلفی اختزا میکنه وارد بشیم. بعضی از این محیط‌ها محیط‌های کوچک و پر ارتباط ما هستن، مثل خانواده، و خیلی هم البته حساس و سرنوشت‌ساز. بعد از خانواده البته مدرسه است که باز ما مقدار زیادی مدرسه هستیم با سایر شاگردانی که توی کلاس هستن و معلمان و دیگران همینجور ارتباط زیاد داریم، تا محیط‌های کار، کسانی که مثلا توی مجموعه کار میکنن با رئیس و مرؤوس و دیگران و مراجعه کننده ها دائما ارتباط دارن، تا محیط‌های عمومی و آزاد دیگه، تو خرید و فروش و رفت و آمد و سوار شدن به ماشین و نمونم پیاده شدن و تو خیابون ها و امثال اینا. تو این حوزه های ارتباطی ما کم و بیش خواسته یا نخواسته از جانب کسانی مورد ستم قرار میگیریم، یعنی حق ما رو تضییع میکنن. بحث من الان دقیقا در مورد حقوق شخصیه، یعنی ما فعلا بحث حقوق اجتماعی و امثال اینها رو نداریم، بحث حق شخصی است. مثلا نمونه هایی رو من عرض میکنم خدمتتون. فرض بفرمایید که ممکنه ما مورد ستم قرار بگیریم در بعضی از حقوق مادی. انسان مثلا جایی برای کسی کاری کرده، خدمتی کرده، باید مثلا یه مبلغ خاصی رو مثلا به او پرداخت میکردن، اون رو بهش ندن یا کم بدن یا دیر بدن، اذیتش کنن. خب یه مثالش این قضیه گاهی وقتا تو مسائل معنوی اتفاق میفته. مثلا فرض بفهمید کسی به ما تهمت میزنه، یه نسبت ناروایی به ما میده. گاهی کسی نسبت به ما غیبت میکنه، یعنی در یه جلسه ای که ما حضور نداریم ما رو مورد نقد و بررسی و انتقاد قرار میده. خب اینا هم ستمه و ظلمه، تعدی در حق ماست، منتها از نوع ستم گروه اول نیست که مسائل مادی باشن، اینا یه مقدار دقیق تر و سنگین ترن. اینا در حوزه مسائل معنوی محسوب میشن، حقوق معنوی انسانه که اینجا مورد تعدی قرار گرفته. کسی با آبروی ما مثلا بازی کرده، پشت سر ما صحبت کرده یا به ما تهمتی زده، و هزاران مثالی که شما میتونید براش پیدا کنید. خلاصه این که ما از ناحیه کسی در بعضی از حقوقی که مربوط به ما هست مورد تعدی قرار بگیریم.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
جوونمون گفت کاش یه جوری می شد که همه ی آدم ها مواظب حق و حقوق همدیگه بودن. اینجوری خیلی سخته که بعضیا مراقب نیستن و مراعات همدیگه رو نمی کنن. گفتم کاش واقعا همینجوری بود که میگی. اما به نظر تو با این همه آدم های جور و جوری که دور و برمون هستن و اخلاقای خاصی دارن، همچین چیزی امکان پذیر هست؟ گفتم نمیدونم، شاید امکان داشته باشه، شاید هم امکان نداشته باشه. بهش گفتم بهتره که ادامه ی حرفهای استاد حاج علی اکبری رو با هم بشنویم تا ببینیم بالاخره میشه یا نمیشه.
ما بخوایم یا نخوایم تو محیط‌های عمومی و خصوصی، از خانواده گرفته تا محیط‌های مثل مدرسه و محل کار و محیط‌های عمومی اجتماعی، دائما در معرض این هستیم که به حال به حق ما تعدی صورت بگیره از جانب یه شخص دیگه. ما فعلا بحثمون راجع به شخص حقیقیه، نه شخص حقوقی. یعنی اینکه مثلا انسان از ناحیه اداره ای مورد مثلا حقش تضییع بشه، اون فعلا محل بحث ما نیست. اون هم محل بحث ما نیست که مثلا جناب عالی یک مسئولیتی دارید، مثلا اینکه مدیر یک مدرسه ای هستید، مثل اینکه فرماندار یک شهرستانی کسی باشه، مسئول یک اداره ای، بخشی از اموال بیت المال و حقوق مردم و اینا دستش باشه. خب اینجا اگر او تعدی کرد در حقوق عمومی نسبت به بیت المال، تعدی کرد نسبت به عدم انجام درست وظایفش، شما دیدید که رفتارهای ناهنجاری از خودش نشان داده، اگه شما بالا دست او باشید آیا حق گذشت از او رو دارید؟ این چون حق شخصی شما نبوده، این مربوط به اون به اصطلاح مجموعه است یا حالا شرکت خاصیه یا مربوط به کل مردمه، اگر از حقوق بیت المال و امثال اینها باشه ما فعلا راجع به اون هم بحث نمی کنیم. بحث ما در روابط بین اشخاصه. اشخاص تو جامعه با همدیگه مواجه میشن و خیلی وقتا حقوق همدیگه رو خواسته یا نخواسته زیر پا میگذارن و تعدی صورت میگیره. این هم پس ازش اجتناب ما نمیتونیم بکنیم، چون دست ما نیست ما با کی روبرو میشیم و آیا او حقوق ما رو رعایت خواهد کرد یا نه. یه جاهایی هم مثل محیطای خاص خانوادگی و امثال اینها بر اثر کثرت ارتباط، چون ارتباطمون خیلی با همدیگه زیاده، فرزندان با پدر مادر خیلی ارتباطشون زیاده، زن و شوهر خیلی ارتباطشون با هم وسیعه، تو این حوزه های گسترده ارتباطی هم دائما ممکنه خواسته یا نخواسته نسبت به حقوق هم به هر حال بی‌توجهی بکنن و حریم همدیگه رو بشکنن. خب این پس مبنای بحث. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا
الله. لحظه های جوانیتون سرشار از طراوت، آرامش، نشاط و گذشت و فداکاری. برنامه کلیدهای خوشبختی.
شما میدونید گذشت یعنی چی؟
گذشت بخشیدن گناه یه نفر با اینکه خیلی از دستش عصبانی، یعنی از دیگه از خودت هم گذشتی دیگه.
گذشت یعنی که ایثار از خودت برای یه کسی دیگه بگذری.
در رابطه با گذشت میتونم بگم که واقعا یه معنای بسیار وسیعی داره، جوری که آدم حتی در روایت و حدیث داریم اگر کسی اتفاقی براش بیفته در مقابل کسی قرار بگیره که یه مقدار با خلاصه برخوردهای ناجور باش برخورد کردن، این اگر گذشت بکنه، اگر عفو بکنه، از طرف بگذره، خداوند مقام یک شهید رو بهش عنایت میکنه. این نشون میده که خیلی مقام بالایی داره کسی که گذشت داشته باشه.
معمولا کجاها گذشت میکنین و کجاها از حقتون نمیگذرین؟
خب اگر بخواد ظلم در حق آدم بشه، آدم از حقش نمیگذره، ولی اونجایی که بدون طرف مقابلش بدون قصد کاری رو انجام میده که از روی جهالت و نادونیه، نه تنها میگذره بلکه اون رو یه مقدار راهنمایی میکنه تو این زمینه.
گذشت من خدایش کم بیش میاد گذشت کنم وقتی که طرف مقابلم واقعا دوست داشته باشم و اون پشیمون باشه از کارش. اگه پشیمون باشه میبخشمش.
من در همه صورت سعی میکنم گذشت داشته باشم، چون در مقابلش یه جایی دیگه که من گیر کنم حتما یکی هستش که سر این موضوع ازم گذشت کنم.
به نظر شما گذشت کردن در برابر حقمون آسونه یا نه؟
خیلی سخته. نمیدونم، خب این بستگی به ذات هر طرف داره، اونجوری که تربیت شده و تا حالا از بقیه دیده. البته گذشت خب خیلی تاثیرات مثبتی هم داره، آدم احساس آرامش میکنه.
تو بعضی جاها نباید بگذاری از حقت، ولی خب تو بعضی جاها که احساس میکنی حالا اون طرف هم بخواد این پشیمون این چیزی شده، خب آره گذشت میکنه.
انقدر سخته که مقام یک شهید رو خدا به انسان عنایت میکنه، خیلی مشکله.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوونمون گفت حالا که خواسته یا ناخواسته بعضیا مراعات حق آدما رو نمی کنن باید چیکار کرد؟ درست مثل امروز که دوستای من توی یک کار مشارکتی حق منو ضایع کردن. این وقتا آدم خیلی عصبانی میشه، دست خودش هم نیست، دلش میخواد از زمین و زمان گله کنه. واقعا به نظر تو باید چیکار کرد؟ گفتم خب تو دوست داری چیکار کنی؟ گفت مطمئن باش گذشت نمی کنم، چون خیلی دلم شکسته، خیلی از دستشون ناراحتم. بهش گفتم حالا الان عصبانی هستی، یه کمی عصبانیت خودتو کنترل کن، ببینیم اینجور وقتا چه کاری میتونیم بکنیم که بهترین راهه، یعنی چه راههایی وجود داره و به کدوماش بهتره که عمل کنیم. اگه موافق باشی، حرفای استاد حاجی اکبری رو در این زمینه با هم دیگه میشنویم.
حالا اگر یک چنین اتفاقی افتاد، ما چیکار بکنیم؟ ما سه راه در پیش داریم. وقتی کسی به حق ما تعدی کرد، ما سه راه در مقابلمون وجود داره. البته بنابر یک راه دیگه چهار راه. حالا اون رو هم عرض میکنم. راه اول اینه که ما اگر کسی به ما مثلا بدی کرد، ما به شکل بدتری به او جواب بدیم. مثلا او یه سیلی به ما زد، ما خدمت رو عرض کنم سه تا سیلی بهش بزنیم یا دوتا بزنیم با اون مثال. به شکل بدتری بهش پاسخ بگیم. او مثلا در حقوق معنوی ما یه مقدار مثلا بیمهری کرده، بی‌التفاتی کرده، ما پنج برابر، دو برابر نسبت به او بیمهری کنیم و حقوق او رو تضییع کنیم. یعنی در واقع پاسخ به بدتر، یعنی ستم او رو در حق خودمون بهانه کنیم برای ستم به او، که ما هم به او ظلم کنیم، حالا به شکل‌های مختلفی که ممکن هست این اتفاق بیفته. این یک صورت مسئله است. صورت دوم مقابله به مثل یا اصطلاحاً انتقام. انتقام منتها در حریم قانون و دقیقاً به همین معنی که عرض کردیم، مقابله به مثل. این هم صورت دومه که ما عیناً همونجور که حالا تو اون مثال اگر یک سیلی زده یک سیلی بعد می‌فهمید. اگر مثلا فرض بفهمید که 100 تومن از حقوق مادی ما رو لطمه زده، ما هم 100 تومن بالاخره عینش رو و مثلش رو بالاخره از او بگیریم و پیگیری کنیم. خب این هم میشه صورت دوم. صورت سوم عبارت است از گذشت، چون این دست ماست دیگه، اون حق شخصی ما بوده، بنابراین ما ممکنه دست خودمون هست که بگیم نه، ما نخواستیم و گذشتیم، از طرف رو به اصطلاح خودمون حلالش کردیم. این هم یک صورته. صورت چهارم که گفتم میشه اون رو هم اضافه کرد. اون صورت چهارم اینه که حالا طرف در حق ما بدی کرد، ما هم از او گذشتیم، هم سعی میکنیم یه پاسخ بهتری بهش بدیم. این هم جالبه، یه پاسخ بهتری، ما در اون رفتار نامناسبی که او داشته، ما یه جواب بهتری بهش بدیم، یه هدیه هم بهش بدیم. مثلا ممکنه بفهمید این دیگه چه نوع رفتاریه مثلا تا این حد. بله دیگه، حالا از این طرف داریم که مقابله به بدتر، اون صورت اول، درست نقطه مقابلش میشه معامله به بهتر که این شکل چهارمه. اون دوتا هم که وسط میمونن که یا حقش رو بگیره یا ببخشه. این چهار صورت. از این چهار صورتی که الان مطرح شد، صورت اول که تکلیفش مشخصه، ما حق نداریم به بهانه این که کسی حقی از ما تضییع کرده، ما به اون شخص ظلم کنیم، چنین حقی برای ما وجود نداره. اگر ما وارد یک چنین میدانی بشیم، هم شرعاً بالاخره باید پاسخگو باشیم نزد خدای متعال، هم قانوناً باید پاسخگو باشیم. حالا یکی سو زده پای ما رو شکسته، مثلا ما در جوابش بزنیم فرض بفهمید که او رو بکشیم مثلا، یا دوتا پاش مثلا بشکنیم، نه خداوند این رو به ما اجازه میده، نه عقل انسان ها و خرد انسان ها، و معمولا توی قوانین عرفی هم که توی جوامع هست یه همچی شخصی محکومه، نمیتونه فردا از خودش دفاع کنه. پس این صورت اول که منتفیه.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود، تا نکنی در خواهند قلعت سلطان نبری. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوب بان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
جوونمون گفت آخر همه این راه‌ها بازم میرسیم به گذشت، ولی اکثر آدما گذشت کردن براشون خیلی سخته. گفتم درست میگی، آره بیشتر ماها راه اول و دوم رو ترجیح میدیم، دوست داریم یا انتقام بگیریم یا بدتر از خودش باهاش رفتار کنیم. جوونمون گفت آخه آدم اینقدر از طرف مقابلش عصبانی میشه که دیگه اصلا مفهوم گذشت و فداکاری رو متوجه نمیشه. گفتم حالا بهتره که حرفهای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم تا بازم راجع به این موضوع حرفهای تازه و جدیدی یاد بگیریم.
صورت دوم انتقامه. این صورت دوم هم شرعی است، هم قانونی است، هم عقلایی است. هر جور شما حساب بکنه. اگر جنابعالی حقی رو از دیگری تضییع کردید، اون دیگری به همون اندازه میتونه از شما حق خودش رو مطالبه کنه و بخواد به همون اندازه. این هم صورت روشنی است. پس اینی که ما مثلا اگر فرض بفهمید که حالا طرف یه دست ما رو شکسته، حالا ما هم عیناً تقاضای قصاص کنیم، بگیم باید یه دست او رو بشکنه، که این کار میشه دیگه. میدونید مثلا خدای نخواسته زده یه چشم ما رو نابینا کرده، ما میتونیم تقاضا کنیم که یک چشم او رو مثل همون ترتیبی که او انجام داده اینو نابینا کنن. اینو اصطلاحاً بهش میگن قصاص. حالا تو دنیا یک سلسله قواعد و مقرراتی تعریف شده. این به لحاظ شرعی در حقوق اسلامی تبیین بسیار گسترده‌ای داره، تا اونجا که مثلا اگر شما دستتون رو روی دست کسی قرار بدید و فشار بدید، جای دست شما اونجا بیفته، این پیش شرع جواب داره. اگه مثلا فرض بفهمید که ناخون ما گیر کنه به دست کسی، مثلا خراش بدیم، این خراش تو شرع پاسخ داره، حتی یه خراش روی دست. این خدشه رو هم شریعت نپذیرفته. خدای متعال قبول نمی کنه که کسی حتی این مقدار نسبت به کسی دیگه ستم کنه، به هیچ وجه. لذا توجه داشته باشید، مسئله حق الناس خیلی مسئله سنگینیه. مسئله حق الناس، حقوق مردم خیلی مهمه. دلیلش هم اینه که تا خود اونها از ما نگذرن، خدای متعال از ما نخواهد گذاشت. حتی چیز عجیبی براتون بگم، اینقدر این مسئله سنگینه، در مورد شهدا شنیدید دیگه. شهید وقتی اولین قطره خونش، خون مقدسش به زمین میریزه، تمام گناهانش آمرزیده میشه. خب اینو ما داریم در روی. یه تبصره داره، تبصرهش اینه: الا دین، غیر از حقوق مردم. مثلا اگر این کسی که مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده، فرض کنید 10,000 تومان به فلان کس بدهی داشته و این رو پرداخت نکرده، یا از کسی غیبتی کرده بوده، از او حلالیت نطلبیده باشه، او رو راضی نکرده باشه، این ولو به شهادت برسه، شهادتش جبران کننده نیست. الا دین، اون سر جاشه. لذا اگه مثلا کسی به مرگ به شهادت از دنیا رفت، باید بازماندگانش اگر حقوقی از اشخاصی بالاخره پیش او بوده، اینا رو باید برن فرض بفهمید که جبران کنن. اگر حقوق معنوی بوده، باید برن حلالیت بطلبن. بالاخره باید مسئله رو اصلاح کنن. حتی شهادت هم جبران کننده این حقوق. اینقدر مسئله مهم و حساسه. خب پس این هم شد نکته دوم.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی،
همراه با کلیدهای
خوشبختی.
به نظر شما گذشت کردن در برابر حقمون آسونه یا نه؟
سخته، از این جهت که کسی که چیزی که بهش دست پیدا کرده و بهش اعتقاد پیدا کرده، حالا بخواد به خاطر همون اعتقادش هم بیسته و نسبت بهش گذشت داشته باشه، در حال امور احساسی هست، چیزای مختلفی هستش که مانع میشه. اما مهم اینه که انسان بتونه بر اینا غلبه کنه و گذشت
فهم کنه. بعضی وقتا آسونه، راحت میشه گذشت. بعضی وقتا همون مواردی که پیش میاد اینقدر مشکله، با همین قوانینی که آدم در مورد گذشت میدونه، با اینکه میدونه گذشت کار خوبیه، نمیتونه بگذره.
سخته، چون یه حق شخصیه دیگه، باید حتما انگار مثلا اگه ازش نگیری انگار بعدن همین میخوای یه جوری تلافی کنی در مقابلش.
چرا بعضی از آدما به دنبال انتقام هستن و گذشت نمیکنن؟
چون طعم شیرین گذشت رو نچشیدن و گذشت رو تجربه نکردن.
اونا اون دست آدمایی هستن که خیلی فکر کوتاهی دارن، به قول معروف میگن کوتاه فکرن. همیشه مثلا نمیتونن آینده رو در نظر بگیرن، فقط اون محدوده اطراف خودشونو در نظر میگیرن. اگه یه خورده واقع‌بین‌تر باشن و آینده رو در نظر بگیرن، انتقام اصلا معنی نداره.
گذشت چه موقع ارزش بیشتری داره؟
وقتی که طرف دستن توقع گذشت ازت نداره، فکر می‌کنه هیچ وقت نمیبخشیش. اون موقع اگه واقعا ازش بگذری و ببخشیش، یه جور غافلگیرش بکنی، اون احساس شرمندگی که بهش دست میده خیلی عجیبه واقعا.
زمانی که رضایت خدا توی اون باشه واقعا به خاطر خداوند دادم از مسئله‌ای که براش پیش اومده بگذره.
جوونمون گفت میدونید چی فکر میکردم؟ آدمایی که تو زندگیشون خیلی گذشت میکنن خیلی اوج گرفتن، یعنی از همه چی گذشتن تا تونستن از بعضیا که سبب ناراحتیشون شدن بگذرن. شایدم اونایی که هیچ دستی به جایی ندارن بیشتر گذشت میکنن، قدرتی ندارن که بخوان کاری بکنن. بهش گفتم مثل این که این بحث گذشت هم داره برات جالب میشه. گفت آره جالبه. گفتم ولی اون گذشتی اهمیت داره که آدم واقعا همه نوع قدرتی داشته باشه اما بازم گذشت کنه. حرفهای پایانی استاد حاجی اکبری رو میشنویم.
اما شکل سوم گذشت، یعنی با این که من میتونم حقمو بگیرم، سلطه قانونی الان دارم یا نه اصلا زور دارم، میتونم طرف رو بالاخره سر جاش بنشونم، اما من این کارو نمی کنم. دقت فرمودید؟ بلکه یه راه سومی رو در پیش میگیرم. اون راه سوم عبارت است از اینکه از او میگذرم. اینقدر ظرفیت دارم به لحاظ شخصیتی، اینقدر سینه من فراخه، نه تنها از او کینه‌ای به دل نمیگیرم، کاملا هم ظاهر از او میگذرم، میگم نه من نخواستم دیگه گذشت کردم، هم قلبا او رو عفوش میکنم و خیال خودم رو آسوده میکنم. این اون صورت سومی است که حالا مورد صحبت ماست. یکی از زیباترین جلوه های اخلاق انسانی و الهی است که این میتونه اتفاق بیفته و تحقق پیدا بکنه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم خودش رو این گونه معرفی کرده، یعنی بخشنده، اهل گذشت. بارها در آیات الهی روی این نکته تاکید شده که خداوند عفو، خیلی هم میگذره، یعفو عن کثیر، از بسیاری از بدی ها و بالاخره حریم شکنی هایی که بندگانش میکنند خدای متعال میگذره. شما حساب کنید همه به هر اندازه تو زندگیشون از حقوق الهی تضییع کردن. کسی هست تو این عالم بتونه ادعا کنه من همه حقوق الهی رو به جا آوردم، هیچیشو فرو نگذاشتم؟ خدای متعال فرمود اگه من بنا باشه با این قاعده با شما رفتار کنم، هیچ کسی هیچ جنبنده‌ای روی این زمین نخواهد ماند. ولی او میبخشه، یعفو عن کثیر، از بسیاری از این گناه ها و معصیت هایی که مردم نسبت به حقوق الهی انجام میدن از همه اینها گذشت میکنه. گذشت خلق خداونده، اخلاق الهی است. انشالله در جلسه بعد ما در این باره سخن خواهیم گفت، در مورد حالا خود گذشت و مبانیش و نتایج شیرینی که در پی داره.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان، لحظه های زندگی رو با تلخی نگذرون و به کام دیگرانم لحظه ها رو تلخ نکن. میشه به راحتی گذشت کرد و شیرینی این لحظه ها رو در همیشه ایام به یاد داشت. تا برنامه بعدی کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.